این تصور که حالا یه عده کارای دینی و مذهبی بکنن، حرفای مذهبی بزنن، یه عده هم کار علمی میکنن، دبیرستان و دانشگاه و آزمایشگاه و اینا جای علم و کارای علمی است، کارای مذهبی و اینا هم چاش تو مسجده و نماز خونه است، جلسات هم یا سمینارهای علمیه که ربطی به دین و مذهب نداره، یا سمینارها و نشستها و کنفرانسهای مذهبیه که ارتباط مستقیمی با مفاهیم علمی، گزارهای علمی اینا نداره. هر کسی کار خودشو بکنه، منتها فرق دانش آموز و دانشجو یا استاد و معلم مذهبی با غیر مذهبی اینه که اون مذهبیه بعد از اینکه درس فیزیک و شیمیشو میگه، اذان که میشه نمازشو میخونه، اون غیر مذهبیه نمازشو نمیخونه. اون یکی یک ملاحظات شخصی در سبک زندگیش داره، اخلاق و شریعت و اینا سرش میشه، این یکی نه، فقط به فکر راحتی و خوشی و خودش لذتش تا نوک بینیشو میبینه مثلا. خب این تفاوت حد اقلی است، تفاوت بیش از اینه. درسته جداگانه شما یک کلاسی به نام معارف اسلامی یا تو دبیرستان زنگ دینی دارید، اون یک کار خاصیه، باید هم انجام بشه، شاید که درست انجام بشه، اما این معنیش این نیست که کلاس های دیگه، فیزیک و شیمی و اینا، یک هیچ دو ارتباطی بین اینا با مفاهیم دینی تو ذهن معلم یا شاگرد، استاد یا دانشجو نگنجه، مگر اینکه بگه من هم اونم همینم. نه، اصلا هم و هم نیست، اینا یکیست. حالا چه موانعی در برابر این فکره؟ اینا ممکنه در قالب شبهات و سوال و اشکال و اینا از موضع غیر دینی یا ضد دینی تو فضای مجازی یا تو مدرسه این مروه فردا تو دانشگاه پیش بیاد. اینا رو شما از الان بدانید که پاسخ قرآنی و پاسخ مکتب اهل بید علیهم السلام چیست به اینا. بنابراین شما میتونید هر کدوم از اینا رو یک شبهه پرسش تلقی کنید. مثلا یک نمونه، گفتگو با جانداران دیگر، گفتگو با حیوانات، منطق الطیر، گفتگو با پرندگان، اینم یه علمه. خداوند در قرآن میفرماد این توان رو به داوود و سلیمان دادیم، این علم رو بهشون دادیم، این علم هم الهیست، علوم تجربی و ریاضی هم الهیست. خداوند میفرماد ما برای شما سمع و بصر، گوش و چشم، این علوم حسی رو در اختیارتون قرار دادیم. در این علوم خاص هم میفرماد لقد آتینا داوود و سلیمان علما، یه علمی هم ما به داوود و سلیمان دادیم فراتر از این علوم عادی. و قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، و هر دوشون هم سپاسگزار بودن، درک کردن اهمیت این علم رو، هر دوشون گفت سپاسگزاری کردن که گفتن خداوند ما رو بر بسیاری از بندگان مؤمنش ترجیح داد، یا علم رو به ما داد که به بقیه نداد. خداوند داره میفهمد شما حیوانات رو میبینید فکر میکنید اینا حیوان زبان نفهمن، اونا میفهمن که شما زبان نفهمید. اون مورچه چی میگه؟ قرآن میفرماد وقتی لشکر سلیمان آمد به مورچه های دیگه، به نیروهاش گفت که آی سری بریم مخفیشیم تو خونه ها، سپاه سلیمان داره میاد، انهم لا یشعرون، اینا شعور ندارن، میان ما را همه رو له میکنن میرن. این قصه مثل قصه نیست که آهوه گفت فلان، نمیدونم پرستو گفت فلان، نک تو قصه ها میگن، اینا واقعیه. اصلا این تصویری که خداوند از مورچه، از حیوان اونجا ایراد داده، اینکه این مورچه انسان رو میشناسه، رفتار انسان رو داره تفسیر میکنه، حتی میفهمه که این آدم ها شعور ندارن در یه حد، زیر پاچون رو نگاه نمی کنن، همتون له میکنن و میرن، چیزی نمیفهمن، اصلا پایین رو نگاه نمی کنن، اصلا ما رو نمیبینن. به مورچه ها میگه به نفهمی آدم ها احترام بذارین، این بیچاره ها عقلشون چی نیست، اصلا حواسشون نیست، بینید قایم شینید یوری اینا له میکنن، مثل که ما میگیم مثلا آمدن له کردن مثل گاو همه اونو له کردن، اینا هم میگن الان میان مثل آدم ما رو له میکنن و میرن. یا هدهد وقتی که میره، حضرت سلیمان میفرسته میره ملکه سبا اینا، بعد برمیگرده چی میگه؟ خیلی عجیبه این آیه، هدهد به حضرت سلیمان گزارش میده راجع به نوع دینشناسی و خداشناسی اون مردم، یعنی انگار یک بحث تو حوزه تفسیر دین و کلام و الهیات هدهد سرش شده. ها بعضی گفتن یک هدهد مخصوصی بوده، نه، این یک درک خاصی است که حیوانات و پرندگان دارن، اغلب ما نداریم. این قرآن اینم میگه یه سطحی از علم، میگه اینا بفهمید، سمع و بصر، علوم حسی، از علوم تجربه یک سطحی هم این علمه، این علم رو دادیم. و قال و ورث سلیمان و داوود، سلیمان این رو به نسل بعد به داوود منتقل کرد. و قال یا ایها الناس، بعد به مردم هم گفتن که علمنا منطق الطیر، به ما آموزش داده شده زبان پرندگان. و اوتینا من کل شیء، از همه چیز یه سهمی یا علمی آگاهی و قدرتی به ما داده شده. ان هذا له الفضل المبین، این آره این، شک نکنید که یک فضل آشکاره، یک فضل آشکار کننده است، یک فضیلتی است که خیلی چیزا رو روشن میکنه. مبین یعنی آشکار کننده، نه آشکار. یه برتری، یه فضیلتیه، یک امتیازه و خیلی چیزای دیگر رو روشن میکنه. مبینه، فضل مبینه. در قرآن به اینم علم میگن، اینم علم، اونم علم. تو حوزه شعر و ادبیات و هنر هم قرآن اطلاق علم میکنه. مثلا میفرماد که راجع به پیامبر میفرماد ما علمناه الشعر. پیامبر اینقدر زیباست، آیات اینقدر زیبا بود، گاهی استاد وزن و اینا هم درش رعایت میشد و اینقدر اثرگذار صحبت میکرد و هنرمندانه بود که بعضیا گفتن بابا این اصلا شاعره، اینا میگه حرفای خدا، این حرف خدا نیست، شعر گفته، خیلی شاعر قشنگی. خداوند میفرماد ما علمناه الشعر، اینا شعر نیست، زیبا هست، ظریف هست، اما شعر نیست، شعر بشری نیست. چون تو شعر معنا دنبال لفظه معمولا، نگاه میکنید چرا کلمه قشنگه، کار خیلی کار ندارن که چیش درسته. غالب هنرمندا و شاعرها اغلب اینجوری هن، نگاه میکنن کار چی بگن، چجوری بگن جذابتر باشه، مشتری و مخاطب پیدا کنه. خیلی دغدغه ای که درستتر باشه نداره، یعنی معنا دنبال لفظه. رضا خداوند در حال میفرماد که یهیمونه، غالب شاعران و هنرمندان تو هر وادی میرن، مربوط نامربوط، درست غلط، همه چی تو هر چیزی بی ربط با ربط، الا اونایشون که هنرمندان و شاعرانی که آمنو و عمل الصالحات، مؤمنن و شعر رو هم هنر رو هم در قالب عمل صالح تعریف میکنن. سینمای صالح، سینمای فاسد، هنر مفسد، هنر مصلح، رمان، کاریکاتور، شعر، چه همه انواع هنر. در این حال خداوند میفرماد که این وحی، این چیزایی که پیامبر داره میگه، باز این یک علم ویژه‌تریه، این غیر از علم دانستن زبان حیوانات و پرندگان و اینا. یه وقت کاروان حجاج داشتن میرفتن، امام صادق علیه السلام در این کاروان بودن، یک گله شیر پیدا شد، اینا ترسیدن، کاروان ایستاد، گفت ما با این گله نمیتونیم درگیر شیم و اینا، میخواستن یا شیرها رو بکشن یا فرار کنن، اضطرابی افتاد. امام صادق فرمودن آرام باشید، کارشون نداشته باشید. شروع کردن آرام آرام رفتن به سمت شیرها. شیرها اول هجوم آوردن و قریدن، وقتی رسیدن نزدیک امام صادق این شیرها نشستن، آرام شدن. بعد کم کم بشه امام صادق زیر لب به اینا چیزایی میگفت، آرام آرام آمد، جوری که در روایت نقل میکنن کسایی که امام صادق رو قبول ندارن، میگه به حدی رفت وسط گله شیر، به حدی که گفتیم الان داره نوازششون میکنه و اینا هیچ کاری نداشتن. بعد شیرا برگشتن و رفتن، امام صادق اومدن طرف کاروان، گفتن کارشون نداشته باشید بریم. یکی گفتش که آقا چجوری شد این کارو کردیم؟ امام صادق فرمودن شما هم گناه نکنید تا بتوانید، شما هم گناه نکنید تا بتونید با شیرم حرف بزنید. فهمیدین؟ اینم یک علمه. حتی امام صادق نمیگن مخصوص ماست، میگن شما هم میتونید به درجاتی از علم برسید. خب هم فیزیک و شیمیه، هم متافیزیک، هم او علم زبان حیوانات، میفهمن تو چی میگی، تو نمیفهمی او چی میگه. تو روایت داریم حیوان رو وقت میخواین ذب کنید، جلوی حیوان دیگه ذب نکنید. چاقو رو به حیوان تو روایت داریم کارد رو جلوی گوسفند تیز نکنید، متوجه میشه، رنج ندید، حقوق حیوانات. روایت داریم کسی به اسبش فحش میداد، امام فرمودن که چرا فحش میدی به اسب؟ گفت آقا حیوانه. دو تا نکته، یکی فرمودن اولا فرض کن او حیوانه، تو که حیوان نیستی، تو چرا فحش میدی؟ دو فرمودن به حیوان هم حق نداری فحش بدی. با شلاق دیدن یکی زد تو صورت حیوان، فرمودن تو میدونی که این صورت با صورتش خداوند رو عبادت میکنه؟ حقوق کودک، یه بچه گریه میکرد، بچه نقنقوی بود از اینا که چبا نمیخوابن روزا اذیت میکنن پدر در میارن، میشه پیامبر بود، این بچه همونجور سرصدا میکرد، باباش ناراحت شد، خب یک سره وق وق میکنه، یه فحشی داد به بچه. پیامبر فرمودن که تو میدونی گریه بچه صدای لا اله الا الله هست؟ چرا با گریه بچه اینجوری مواجه میشی؟ سر صدای بچه را تو مثل ذکر خدا تلقی کن، چرا با بچه خشن حرف میزنی؟ این همینی چیزا که تحت عنوان حقوق انسان، حقوق بشر. و یک علم بالاتر از این که این علم که عرض کردم، علوم شعر و هنر و ادبیات هم علم حساب میشه تو فرهنگ قرآن. علم توسعه و اقتصاد و مدیریت. راجع به قارون میفرماد که به قارون گفتش که اون همه چی از کجا، یعنی خدا بهت داد، گفت که انما اوتیتو علی علم عندي. خدا کجا بوده؟ اینا تخصص خودمه، علم عندي، علم خودمه که علم اقتصاد توسعه است. اینم قرآن تعبیر علم به کار میبره. پس این که مثلا میگن قرآن فقط به وحی میگه علم یا فقط به علوم حوزوی میگه علم، نه، به همه اینا علم میگه. راجع به همه اینا هم یه توصیف خاصی داره. راجع به طبیعت شناسی هم مکرر در سوره فاتر آیه 27 و 28 میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الم تر ان الله انزل من السماء ماء. میفرماد طبیعت رو بشناسید، اما طبیعت شناسی الهی با غیر الهی، بله، دانشگاه اسلامی غیر اسلامی، فرقش اینه. یک فرق دیگه هم اینه، هر دو میرن سراغ شناخت باران و طبیعت و کوه و اقیانوس و دریا و اینا، منتها او همه اینها رو فقط تو قشر مادیش و منقطع از باطن عالم و خدا و خالق و مبدأ و معاد عالم میبینه و غیر حکیمانه. اما این دانشگاه اسلامی وارد همه رشته‌های علوم مادی و طبیعی و غیر طبیعی مادی همه میشه در حد توان، حالا و بعد چیه؟ هیچ کدوم از اینا رو منفصل از الله خداوند نمیبینه، همه رو آیات الهی میبینه. در واقع دانشگاه اسلامی یک دانشگاه ترکیب از حوزه و دانشگاه فعلی ما، اونم با این شرایط. از جمله دانشگاه اسلامی یک رشته هایش تخصص تو علوم حوزوی، یک بخشش علوم اینه. حوزه و دانشگاه ما روی هم میشه دانشگاه اسلامی. دانشگاه اسلامی نه فقط اونه نه فقط اینه، اینا ای دو تا رو هم با هم میشه. میفرماد که از آسمان آب میاد. اولا اینو مطالعه کنید چجوری میشه که آب میاد، یک. دو، بعد از خودتون بپرسید که چرا از آسمان آب میاد. یه سوال علمی تجربی بکن، اما یک سوال فلسفی الهیاتی هم بپرس. نگو چگونه از آسمان چگونه آب میاد، بگو که اینم اینو جواب بده، مطالعه علمی بکن جواب بده، بعدم بپرس که چرا از آسمان آب میاد، چرا از راجب بارش تحقیق کن، راجب بارنده و بارشگر چرا سکوت میکنی و عبور میکنی، چطوریه که باران ریختن رو میبینی باران ریزاننده رو اصلا راجبش نمیاندیشی. این هم یک تفاوت دیگه دانشگاه اسلامی و غیر اسلامی. بارش را، مکانیزم بارش را، برف و باران اینا همه رو بشناس به لحاظ علمی، چه اتفاقات میفته اینجوری میشه به لحاظ فیزیک شیمی اینا طبیعت. اما اینم بپرس که کدام اراده داره این کارا رو بکنه. بعد فاخرجنا بهی ثمرات، لازم میگه الله انزله، الله باران رو از آسمان باروند. میگه آقا الله کجا بوده؟ از ابر داره میاد. خب الله ابر رو آورد، الله بادها رو مأمور کرد که ابر رو بیارن، الله از بین این ابرها قطرات باران رو باروند. الله رو با چشم میبینی؟ تو مکانیزم طبیعی یک فعل الله رو میبینی که بایدم ببینی، اما الله و ملائکت الله رو چرا نمیبینی؟ پشت این فیزیک متافیزیکیه و الا خود این فیزیک قابل توجیه نیست. بعد میفهمد فاخرجنا بهی ثمرات، با این بارانی که آمد ما انواع و اقسام میوه ها ما خارج کردیم، اخرجنا، ما میوه ها رو رویاندیم از زمین. خب پس یک مطالعه بکنید راجع به مسئله نباتات و گیاهان، گیاه شناسی، میوه شناسی، کشاورزی، این رو باید انجام بدی. اما باید بفهمی که این میوهی که خارج شد از زمین مخرج داره، یک کسی اینا رو اخراج کرد، بیرون آورد، خودش بیرون نیامده. گیاهی که از زمین میاد بیرون، میوهی که میاد بیرون، خودش نمیاد، بیرونش میاره. دو تا ایشو با هم دانشگاه اسلامی هم مکانیزم بیرون آمدن رو باید بفهمه، هم بیرون آورنده رو بفهمه با هم. دانشگاه غیر اسلامی اون یکیشو حساسه. بعد میفرماد مختلفن الوانها، انواع و اقسام رنگ ها. ببینید، میدونید الان میلیون ها نوع میوه هست و گیاهانی هست که اصلا ما و شما ندیدیم. تو کشورهای دیگه گاهی من رفتم یه میوه هایی که اصلا شما و شما اصلا تو عمرمون ندیدید. بعضی میوه ها اینجاست اونا اصلا ندیدن هیچ وقت. بعد اینکه چه میوه ای از در چه منطقه ای تولید میشه، این هم حساب کتاب داره. تو روایت میفرماد به خاطر آب و هوا، جغرافیا، بیماری هایی که در یک مناطق خاصی هست، نیازهایی که هست، یه جایی که آفتاب کمه یا آفتاب زیاده، سرما، گرما، خب نوع ویتامین ها، بدن آدم ها جاهای مختلف با هم متفاوته. اون که تو قطب شمال اسکیمو داره زندگی میکنه، من شما رو نصف روز اونجا بذارن میمیریم. او رو اگه بیان ببرن توی جزیره العرب بذارن، نصف روز اصلا ذوب میشه، آب میشه، همش میشه، تمام میشه. بدنهای مختلف، جغرافیاهای مختلف، هر میوهی هر جایی نیست. روایت میفرماد که هر میوهی هر جا هست مناسب با آب و هوا و فیزیک بدن انسانها و حیواناتیست که اونجا دارن زندگی میکنن. مثلا تو مناطق خیلی گرم نمیدونم فلان میوه های تند، فلان جا چی، فلان جا چی، مزاج و مذاق آدما با غذایی که میخورن نسبت داره، برای اینکه بدن و جغرافیا با هم ارتباط داره. اینا تو روایت اومد. بعد میفهمات فصل، میوه های فصلی هم شما فکر میکنید همینجوریه، در حالی که در یه فصل خاص یه مواد خاصی باید به بدن بیشتر برسه، اون میوه های اون فصله. در فصل دیگری میوه های دیگه بدن به اونا نیاز داره. خب خداوند میفرماد مختلفن الوانها، خود همین میدونی یعنی 100 تا رشته علمی تخصصی که همین الان تو دانشگاه خیلیش هست، انواع و اقسام فواید انواع گیاهان، میوه ها، ارتباطشون با بیولوژی بدن، ساختار بدن، ارتباطش رژیم غذایی با جغرافیا، تغذیه با چی، با مسائل ژنتیک، با مسائل نسل ها، خب همه رو خداوند داره میفهم. بعد اشاره میکنه و من الجبال، کوها، کوهستان ها، ارتفاعات، جدد بیر و حمر، صخره ها و سنگ ها، رگه های مختلف سفید و قرمز و انواع رنگ ها در معادن و اعماق زمین، مختلف و الوان ها، اونا هم انواع رنگ ها و انواع خاصیت ها رو دارن، معدن شناسی، زمین شناسی، و قرابیب و سود، و یه صخره ها و سنگ هایی که در عمق زمین هن، سیاه مطلق. اینا چرا سیاه هن؟ اونا چرا سفیدن؟ اونا چرا قرمزن؟ اینا رو قرآن داره میفرماد دیگه، داره دعوت میکنه به علم زمین شناسی، معدن شناسی. متا اینجا هم میگه که چی؟ اخرجنا، منو ببین همه جا، تو عمق معدن، تو عمق اقیانوس منو ببین، تو عمق فضا منو ببین، تو مزرعه کشاورزی میکنی منو ببین. خداوند میفرماد وقتی که محصول میکاریم، انتم زارعون تزرعون، بله ام نحن الزارعون، شما دارید زراعت میکنید حقیقتا یا ما داریم کشاورزی میکنیم؟ تو چیکار میکنی؟ تو دونه رو میکاری، زیر خاک میکنی، آب میریزی، کار دیگه نکردی. زراعت که این نیست، زراعت یعنی این آب رو اون میوه چیکار کنه، این آب از کجا آمد، کی بهش رسید، او چه اتفاقات زیر زمین میفته، بعد چی چی بعد بیاد بیرون. میگه این زراعت، زراعت رو در واقع خداوند میفرماد تو قرآن، زراعت رو دارم من میکنم، من کشاورزم، نه تو. خداوند میپرسه که اگه تشنه بشید آب پیدا نکنید، یعنی ما اراده کنیم دیگه از آسمان آبی نیاد، اراده کنیم چشمه ها خشک بشن، خداوند در قرآن میفرماد آب بره پایین، بره پایین، بره پایین که دیگه دسترسی بهش نداشته بشه، چی کار میخوای بکنی؟ به خودت میگی خب آبا خودش هست. خداوند میفرماد آبا خودش نیست، آبا خودشو، خودتو، همه تون کار منه، من رب العالمینم، نه عالم، همه جهانها. شما جهان خودتونم نشناختید، خداوند میفرماد جهانها و جهانهاست، شما اصلا نمیدونید چه خبر عالم. رب شما رب همه اوناست. میلیاردها سال نوری، میلیاردها سال نوری، الان میگن که ما آخرین منظومه و کهکشانهایی که تا حالا ما فهمیدیم میلیاردها سال نوری با ما فاصله دارن، بعدش نمیدونیم چه خبره. رب العالمین، خداوند میگه منو در سماوات سب، هفت آسمان، یعنی آسمان های بی نهایت. تازه خدا در قرآن میفرماد انا له لموسعون، ما داریم فضا رو گسترش میدیم، موسعون، ما داریم فضا رو گسترش میدیم، داره توسعه پیدا میکنه، جهان داره بزرگ میشه. قیامتی که سر زمین خواهد آمد، قیامتی که اتفاق فوق العاده مهمی که در کره زمین اتفاق میفته، یه عده میگن منظور همین احتمالا برخورد عظیمی خواهد بود که نمیدونیم کی با کرات دیگه با اینجا خواهند خورد و نظم کره زمین به هم میریزه، که قرآن میفرماد آبها آتش میگیرن، اذا الوحوش حشرت، اذا سماء انكدرت، آسمان تاریک میشه، ستاره ها رو نمیبینید، انفجارات، آتش. قرآن میگه زمین پر از دود و آتش و بخار خواهد شد. بچه و شما از گورها دوباره زنده خواهید شد و بیرون خواهید آمد. قیامت بزرگ شروع میشه. میگه این همه حقایقی که شما، ما اوتیتون من العلم الا قلیلا، سهم شما از علم ای بشر تو همون ته تهش آخر زمان هم سهم شما از علم قلیله، خیلی کمه. شما یه ارزن چیز میدونید وسط کهکشان تا آخرش، بیشتر چیزای عالم شما نمیدونید، کمتریشو، خیلی کمیشو میدونید. اما اون چی که میدانید درست بدانید. علم ناقص یعنی علم فقط به قوانین طبیعی، علم کامل یعنی علم به طبیعت و ماوراء طبیعت. میگه حالا معدن شناسی و من الناس، انسان شناسی جامع. میگه انسان ها را ما رنگارنگ آفریدیم و نژادها و قومیت های مختلف. برید انسان شناسی، جامعه شناسی، بشر شناسی، تاریخ شناسی کنید. و دواب و الانعام، چارپایان، بلکه هر موجود جنبنده ای برید تحقیق کنید رو بشناسید. دواب، دابه یعنی جنبنده، هر چی می جنبه، هر جا علامت زندگی و حیاته، برید مطالعه کنید. کار ماست. مختلف الوانه، اینا هم انواع و اقسام رنگ ها و مدل ها دارن. بعد میفرماد که کذالک، آری چنین است که انما فقط و فقط تنها یخش الله، چه کسانی از الله حساب میبرند؟ من عباده، کیا؟ العلماء. خداوند میفرماد اینا رو برید بررسی کنید، تهش هم کم میدونید و خواهید فهمید. هیچ کس، انما یعنی فقط، هیچ کس جز دان آگاهان خشیت الهی ندارن و از خداوند حساب نمیبرن. بفرمایید.
این فلسفه چی؟ آیا اسلام فلسفه
تایید می‌کنه یا نه؟ بفرمایید اسلام نسبتش به علم گفتید فلسفه چی؟ اولا علم روشن شد، علم به معنای لغوی یعنی هر نوع آگاهی، شامل مباحث عقلی فلسفی هم پس میشه. اما تنها چیزی که من عرض کردم، چه در علم تجربی، علم خاص، چه در فلسفه، چه در هر چیزی دیگری، عرض کردم یکی مواردی که ذهن بشر احاطه نداره و نمیتونه درک کنه، محدودیت ذهن بشره، گفتن نرید به خودی به ناکجا آباده ذهنی و به جهل مطلق میرسید. یکی هم گفتن از اینا علیه حقوق مادی و معنوی بشر استفاده نکنید، یعنی تو مسیر، یعنی کفر و ظلم رو رواج میدید. بله
خداوند
علی مثلا انبیا خدا معصوم معروف عظیم و اسمش که همون مگر ذات خداوند شده. خود انبیا، بعد اولا انبیا همه در یک سطح نیستن. خود خداوند در قرآن که انبیا مراتبشون فرق کنه. انبیا هم بعضی از دیگه بیشتر هم آگاه‌ترین انبیا که به همین دلیل آخرین رسول شد پیامبر اکرم. اما دیگه فوق علم پیغمبر اکرم در اون حوزه هایی که وحیه بین بشر وجود نداشت. بله، اما فوق علم پیغمبر هم علم به علم ملالیست. می فرمان کدوم علوم اولویت دارن؟ ما در دو سطح بحث میکنیم. یه علمیه که همه باید داشته باشن، با سواد و بی سواد، شرقی و غربی، قدیم و جدید. و او علم به این که حضرت امیر فرمود که من عینه و فی عینه و الی عینه، از کجا آمدی؟ کجایی؟ تو چه موقعیتی هستی؟ کجا داری میری؟ نسبتت با خودت، با خداوند، با دیگران، با عالم، این علمیه که بر همه واجبه. حالا تخصصی و تفصیلیش رو همه نمیتونن، یا عده آگاه‌تر میشن به بقیه باید آموزش بدن. و او اصل علم مبدأ و معاده که ما اینجا اصلا چی، اینجا کجاست؟ آه، اصلی ترین پرسش اینجا اینه، من کیم؟ اینجا کجاست؟ یه اولین علم مهمت، اولویت اصلی اینه. اگر شما پروفسور تو همه رشته های حوزه و دانشگاه باشی ولی به این سوال جواب نداده باشی، جاهلی. اما اگر به این سوال جواب بدی، اون وقت مسئله اصلی اینه. حالا وارد مسئله بعدی، تو سطح بعدی چه چیزهای اولویت داره؟ اونایی که نیاز بهش بیشتره، انواع نیازهای فردی، اجتماعی، مادی، معنوی. بسته به اهمیت هر علم و تأثیرش در سرنوشت انسان، به این بسته به این علوم طبقه بندی میشن. میرسه به یه علومی که دانستنش اصلا فایده نداره، اینا بهش میگن لغو. لذا یه چیزی که داریم تو دعا میفرماد خدایا زدنی علما علم من رو دائم زیادتر کن، حد نداره. متابعتش هم میفرماد نافع، علم نافع، علم به درد بخور، علم لغو نه. اتفاقا یکی از جاهایی هم که گفتن دنبال دانستنی یه چیزایی نرید، باز به خاطر خود علم نیست، گفتن فایده ای نداره، شما زمانت محدوده، فرصتت کمه، سرمایت کمه، صرف چی میخوای بکنی این بودجه و وقت رو؟ صرف این که منم یک فلانی مدل کفشش نمیدونم چیه، فلان هنرپیشه نمیدونم با چند تا مرد مثلا دوست بوده، یا فلان مرد با چند تا زن دوست بوده، سگه نمیدونم کی دیدی چجوری از چه نوع مدلش. خب که چی مثلا سرعت توپ وقتی وارد دروازه میشد چند متر در ثانیه بود و از زاویه چی وارد شد؟ خب که چی؟ حالا بعضی اگه فایده، من نمیدونم، اگه یه وقتی دیدی اینم فایده داره، اینم میشه علم خوب، اما فایده نداره. مثلا سوار هواپیما شما هر وقت میشید، بعضی میگه آقا چرا یکی داره مثلا تکرار میکنه، شما هر وقت سوار هواپیما میشید یه اطلاعات خونکی رو مدام میگن، انگار بچه الفبای دفعه اول سوار هواپیما شدی، اگر نمیدونم چی شد ایره بذار اینجا، یا دو تا راه خروج داریم فلان. آقا چی مثلا هر بار انگلیسیش هم میگن که هیچ انگلیسی زبانی نیست، همه ایرانی هم انگلیسی میگن. بزور چند بار میگی؟ خیلی خب. میگن که چرا؟ میگن آقا ممکنه یه بار یه کسی سوار شده باشه فارسی ندونه، انگلیسی بدونه، بعد یه کسی سوار شده باشه اولین بار تو هواپیمای احمیان، هم یه مرتبه خب یک اتفاقی بیفته وقتم نشه ما بهش بگیم که از کجا در رو، یعنی یک احتمال یک در میلیون. یا مثلا میشه میگه ما الان در ارتفاع نمیدونم چقدر هستیم، هوای بیرون هواپیما اینقدر درجه است. خیلی خوب، حالا ما اینم حفظ میکنیم، شاید به دردمون بخوره یک وقت، نمیدونیم کی و کجا. اگر یه هر علمی که مفید است مشروع است، هر علمی که مضر است حرام است، نه دانستنش، نه صرف دانستنش، به خاطر آثاری که داره، نحوه مواجهه با او. هر کسی ظرفیت هر علمی رو نداره. همین اگه به شما یک توان علمی بدن که همین الان بتونیم حقیقت منو ببینی، منم حقیقت تو رو، همینجا بلند میشه میزنیم تو گوشمدیه. تو دعا داره میگه خدایا مردم نزدیکان من، خدایا تو ساتری پوشوندی منو، یه کاری کردی اینا به من علاقه داشته باشن. واقعیت اینه که منو نمیشناسن، خدایا کمک کن نشناسن. خدایا تو یکی از خطرات قیامت اینه دیگه، تو قیامت هر کسی رو میگن روحش رو لخت لخت ببینی، حقیقتش اینه. تو دعا داریم خدایا یوم تبل السرائر، اون روزی که باطنها آشکار میشه، دیگه ظاهر و باطن نداریم، همه باطنها ظاهر میشه، اسراری دیگه نیست، خدایا اون روز به داد من برس، اون روزی که همه به هم نگاه میکنن اشاره میکنن این همونه، فلانی رو دیدی. خب حالا یه علم الان به شما بدن، به نظر شما علم مفیدیه؟ بستگی داره، بین هر یک میلیون نفر برای یه نفر ممکنه، برای همه ما مضر. پس علم به حسب اولویت و نیاز بشه. ما اولای جنگ خب جبهه چون ناشی بودن بچه ها، تازه رفته بودن جبهه، همینطور دیگه هرچی بلد بود. مثلا ما یادم یه وقتی تو منطقه رفتیم خط چشکسیم، رفته بودیم 20-30 کیلومتر تو عمق عراقیا، من تیربارچی به اصطلاح بودم، تیربار نمیتونستم درست چیز کنم، نمیدونستم چجوری نوار فشنگ رو تو تیربار میذارن، تیربارچی گردانمونم بودم، ناشی بودیم. ولی اواخر جنگ خب بچه‌ها خیلی وارد شدن، ولی در این حال توکل از دست ندادم. من یک نکته خاطره رو به شما بگم، شب والفجر 8، شبی که از اروند عبور کردن بچه‌ها که فاو رو گرفتن، یه عملیات فوق‌العاده پیچیده‌ای بود، خیلی اونجا زحمت کشیدن بچه‌ها، برنامه‌ریزی‌های زیادی کردن. من یادم میاد ما یعنی بچه‌های قواس، غیر از اینکه یکی دو ماه آموزش دیده بودیم و خیلی فشارهای سنگینی، و بچه‌ها برای خودشون قبر کنده بودن، شبا می‌رفتن تو قبرها می‌نشستن نماز شب و نماز قضا و اینا می‌خوندن، بقیه ساعتشون هم یک سر آزمایش چریکی، جنگ پارتیزان تو نخلستان، چجوری نارنجک بندازیم، چجوری جنگ تن به تن، چجوری از آب عبور کنیم تو باتلاق، همشون هم به سن شماها بودن، از متوسطشون به سن شما، از شما کوچکتر هم بودن خیلیاش. وقت دو روز قبل از عملیات با دوربین رفتیم اینور اروند، از توی سنگرایی که مخفی بود سنگرای دشمن رو نگاه می‌کردیم، هر قواسی با دقیق با دوربین نگاه می‌کرد،
هر کدوم از ما باید میدونستیم کدوم سنگ رو بزنیم، اینقدر دقیق بود. حالا بعضیا میگن آقا اینا به همون جنگ سرخپوستی بوده، هورا میکشیدن میرفتن، مثلا 1000 نفر برو طرف یک تیربار، اینجوری نبوده. اینو به شما بگم، بچه‌ها دقیق. ما که تو عملیات والفجر 8 قواس بودیم و جلوی نیرو حرکت باید میکردیم برای خط شکستن، تک تک ما با دوربین هر کدوم از ما حداقل نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت فقط باید اون سنگری رو که منهدم میکردیم دقیق نگاه میکردیم. کاملا معلوم بود که کی از کدوم پنجره کدوم سنگر باید کی نارنجک بندازه تو. اینو بدونین، دقیق میدونستیم. یعنی ما میدونستیم که من باید با فلانی، با فلانی که دو سه نفر بودن، حالا بعدن شهید شدن، یکی دو تاشون هستن، 4-5 تاشون هم شهید شدن، اون بچهای تیم نفوذ که باید جلوی قواسا حرکت میکردیم، هممون میدونستیم. من میدونستم از این پنجره باید نارنجک بندازم، از اون یکی، بعد چی، بعد نار، همه دقیق. حالا در عمل چی میشد اون بحث دیگه به ما برگرد نبود. همون شبی که داشتیم میرفتیم، فرمانده بچهای ما که شهید شد، اینه چند بار من گفتم به بچهای این ورور، از بس زیباست که یک بچه‌ها گفت آقا اینجا امشب ما معلوم نیست بتونیم رد چیم، اونجایی که ما تو بهمنشیر و کارون آموزش دیدیم با اینجا خیلی فرق میکنه. اون فرمانده ما بچه 18-19 ساله دهاتی از روستاهای اطراف قوچان مشهد بود که شهید شد. ایشون گفت آقا امشب ما رو اگه عراقیان نزنن کوسه ها میزنن، چون کوسه از توی خلیج فارس میومد. گفت کوسه ها نزنن عراقی ها میزنن، هیچ کدوم از اینا نزنن ما لای تله های انفجاری اونور گیر میافتیم. از تله های انفجاری رد شیم تو نخلستان های اونور اروند درگیر میشیم، نمیتونیم خط رو بشکنیم. فردا اینجا بمباران شیمیایی میشه، ما هیچ کار نمیتونیم بکنیم. از بمباران شیمیایی جون در ببریم، پاتکا شروع میشه، تا 2 ماه شبانه روز باید بجنگیم اون طرف دریای تانک و توپی، طرف هم با سلاح خالی. ولی من امشب میرم. ببینید، گفت اونی که به من مربوطه این بوده که این آموزش ها، این تلاش ها، این زحمت ها رو بکشم، کشیدم، باقیش دیگه به من مربوط نیست. من امشب وارد آب میشم، چون امام تو جماران منتظره، بهش بگن بچه ها زدن به خط، من امشب میرم. و بعد یه تعبیر زیبایی به کار برد، گفت او خدایی که موسی رو از نیل عبور داد، امشب ما رو از اروند رد میکنه. بعد گفت شما چطور اینور اروند دلتون آرومه، اونور اروند میترسین؟ مگر خدای اون طرف اروند خدای این طرف اروند نیست؟ ببینید، هی بچه روستایی. و به شما بگم او شب ما رفتیم، کل ستون قواسا، ستون ما فقط یک شهید داد، ستون ما فقط با یک شهید خط رو شکست. حالا چیزای جالبی هم اونور اتفاق میافتاد. مثلا یکی از بچه های قواسا 16-17 ساله بود، اونجا بود، یکی از دوستان ما که حالا جانباز پاش از زیر زانو قطعه، ایشون میگفت فلان تو همین جنگ تن به تن من، چون اونور اروند که رسیدم مجروح شدم از ناحیه صورت و چشم، دیگه افتادم، دیگه نمیدیدم جایی رو، ولی صداها رو میشنم. بعدن که چیم شد بعد از عملیات، که بچه‌ها میگفت که فلانی که 16-17 سالش بود، شاید 16 سال هم نداشت کامل، بعد با پارتی بازی آمده بود تو منطقه، با پارتی بازی هم آمد قواس شد. بعد اونجا هم پارتی بود، منتها پارتی ها در جهت که کی زودتر شهید بشه، کی بیشتر فداکاری کنه، برعکس پارتی های بعد از جنگ بود. اونجا پارتی ها از اونوری بود. وقت اونجا گفتش که درگیری تن به تن شده بود، یکی از این بچه ها پیچیده بود بره تو پشت سنگر عراقی ها، یه مرتبه یه عراقی قول هم آمد از بیرون. حالا اینا مثلا بچه 4-15 ساله، بچه هم بسیجی، همه بچه بودن سنن و اینا. اون طرف هم مثلا یه یارو بود 5 برابر این هیکلش و اینا. بعد اینا خورده بودن به هم، وقت این بچه بسیجی قواس افتاده بود، او عراقی هم افتاده بود بالاش. یکی از بچه ها که تعریف میکرد میگه فلانی اگر من نرسیده بودم این اوزیر احتیاج به گلوله نداشت، چون داشت خفه میشد، چون این 2 تن بار افتاده بود روش، داشت نفسش بند میامد. او یکی هم میگفت آقا به خدا او داشت فرار میکرد، من گرفته بودم، من اسیرش گرفته بودم، اون که زیر بود. این دعوا تا بعد از جنگ بین اینا ادامه داشت. هر وقت هم دیگر میدن، اون میگفت اگه من نبودم او شب خفه شده بودی. او هم میگفت که اسیر گرفتم، تو زدی کشتی اسیر رو، من اسیر گرفته بودم اون رو، اون میخواست بره، من نمیذاشتم بره، یقش و افایی گرفته.
فرمودن آیا دانشگاه ما میتواند با توجه به شناخت جامعه میتواند در جریان نظام سازی نقش مؤثر ایفا کند؟ حتما هم میتواند هم باید بکند. اصلا شما این دانشگاه اینجوری این تیپ دانشگاه برای همین درست شده. با توجه به اینکه دروس و حوزه مطالعاتی در دانشگاه بسیار متعدد است، میزان وقت گذاشتن برای اصول فقه چقدر باشد؟ آیا برای اجتهاد در فقه حکومتی باید در سایر ابعاد فقه هم تونتون حرف میزنم؟ چی بود پس؟ سوال چیز بود؟ بدیهیات خیر. خب ننویسین اینجور بدیهیات رو. فرمودن مبنای حاکمیت اسلامی چیست؟ آیا تظاهر به اسلام حاکمیت اسلامی است؟ نخیر. البته اسلام یک ظواهری داره یک بواطن. در مورد فرد و جامعه شما نباید بگی آقا فقط باطن اسلام، ظاهرش مهم نیست. نباید بگی ظاهر باطن مهم نیست. ظواهر دارد، بواطن هم دارد، هر دوش مهمه. اما اگر ظاهر باشه و باطن نباشه نفاقه و ریاست. یه همون کاری که بنی امیه ها و بنی عباس ها و اینا کردن و میکنه، همین کاری که خادم الحرمین پوفیوز میکنه. اما اینکه بگی باطنشو داریم ظاهرشو نداریم، ما اصلا تفکیک بین ظاهر و باطن نداریم. ظاهر و باطن هر دوش لازمه. رهبری فرمودن یکی از مقدمات ورود به حوزه تولید علوم انسانی ترجمه انتقادی آثار غرب است. با این سخن چقدر موافقید؟ 100% موافقم. برای اینکه فقط نه که از ترسا، عقیدم این و کاملا قابل دفاعه. منتها اکتفا به بحث انتقادی با ترجمه ها کافی نیست، اما لازم هست. حتما باید ما کرسی های آزاداندیشی داشته باشیم. هزار بار میگن، ایشون میگه، همه میگن. شما تو وظیفتون استادا اینجا همه که جریان عمومیتون هم فکر با این حرفاست، اینجا باید کرسی هایی بذارید متون درجه اول اقتصاد غرب، سرمایه‌داری رو، علوم سیاسی، مثل همین بحث که کاری که راجع به هابز الان شد، اینا رو یکی یکی بیارید رو تخته شفاف بگید آقا این حرف نه مبنای عقلی داره نه مبنای تجربی داره، یه ادعای مفته به یک حرف مفته به این دلائل. این کار رو باید بکنید. باید نظامای روانشناسی، تعلیم تربیت، اقتصاد، علوم سیاسی رو بعد نقد، نه اینکه همش رو رد کنید چون مشرکین گفتن، سکولارا گفتن. نه خیر، یه عالم حرف حق توی کتابا هست، حرفای معقوله، حرفای تجربی، حرفای درسته، اسلامی هم هست. ولو یک غیر مسلمان گفت، میخواید حرفای اسلامی که غیر مسلمان گفته براتون بیاریم؟ پره در تمدنهای شرق و غرب. برای که اسلام که جدا از عقل و فطرت و اینا نیست که، مشترکات ما داریم با کفار، با مشرکین، ما مشترکات داریم خیلی. ترجمه انتقادی بنابراین حتما لازمه و کارو باید بکنید، اما کافی نیست. ایشون هم نگفته که کافیست. فرمودن موضوعات فقهی یا امضایی یا تأسیسی در نظام سازی فقه حکومتی در کدام حوزه موضوعات وارد می شود؟ هر دوش دیگه، اجتهاد همطور که احکام ثابت امضایی و تأسیسی داشتن، احکام متغیر اجتهادی هم چیه؟ امضایی و تأسیسی دارن. یعنی شما ممکنه اجتهاد کنی بعد بگی که همطور که پیامبر گفت خندقی که مشرکین ساختن در ایران کار خوبیه استفاده کنید، شما هم در نظام سازی فقهی ممکنه اینو بگی آقا انتخابات اینجوری خوبه استفاده کنید، منافاتی نداره، متا در چارچوب شریعت مردمم راضی میشن، مشارکت هم کردن، چه اشکال داره؟ با کدوم اصل شرعی مخالفه؟ اگه یه جایش مخالف شد خب رو برو اصلاح کن. این که متن مقدس نیست که، دموکراسی که شیوه هاش، بعدم میدونید ده ها شیوه دموکراسی تو خود غربه. خب شما برو شیوه جدید ابداع کن. کی گفته؟ الانم یک بعضی میگه آقا این چیزایی که تو قانون اساسی آمده، هم انتخابات هم ولایت فقیه، اینا التقاطه، اینا مثلا با هم نمیسازه. چطور نمیسازه؟ خیلی هم خوب میسازه. انتخابات در چارچوب ولایت فقیه میشه کاملا، ولی فقیهش هم خودش منتخب مردمه، میشه، اشکال نداره. مگر منتخب مردم بودن ولی فقیه با واسطه خبرگان مگه یک امر غیر اسلامیه؟ عین اسلام بوده، حالا با این شیوه اجرا میکنی. آقا شما مرجع تقلید میخوای انتخاب بکنی، تو رساله هم میمیسن چجوری انتخاب کن؟ میگن شما با دو تا کارشناس عادل ها که مجتهد شناسه مشورت کن، ببین اون میگه کی عادل اعلم و عادل قبول کن. خب خبرگان همین نقشو داره ایفا میکنه. شما به جایی که خودت رجوع کنی داری رأی میدی و او جمع به جای یک نفر میان نظر میدن که آقا بین اینا فلانی مثلا اسلحه برای این کار. خب این چه منافاتی؟ اگه ثابت کنی یکی از این از این روش های به اصطلاح مدرن، اگه ثابت کنی اینا تضاد داره با یک حکم قطعی ثابت دینی یا با یک ارزش اخلاقی دین، بله باید بذاریش کنار و الا بدعت گذاری. اما اگر در راستای او به درد میخوره باش، انجام بشه، مشروعه، لازم نیست. میگه کجای قرآن روایت گفته انتخابات به این شکل هر 4 سال؟ خب مگه باید بگه کجای قرآن گفته با قاشق غذا بخور؟ کجای قرآن گفته پشت میکروفون بشین صحبت کن؟ اینا اصلا مبنا نداره این حرفا. البته از این طرفش هم تنبلی که خب دیگه، پس اگه اشکال نداره پس ما تمام نظام سازی ابزاری رو از غرب و شرق میگیریم، فقط احکام شرعی رو میگیم وسط که رعایت بشود، بعدم میگیم مثلا معجزه‌ست انشاءالله. اینجوری که نیست که، یک مفتخوری و تنبلیه که نظام سازی نیست. اگه راست میگید از تو دانشگاه‌های مثل شما باید 5 تا روش در بیاد که عقلی، تجربی و مفید به حال امروز باشه و در این حال در راستای یک اصل اسلامی باشه. میگه آقا در به موازات مدل غربی ما هم یه مدل دیگه آوردیم که اتفاقا از او عقلانی‌تر، مفیدتر، مناسب‌تره و به اهداف شریعت هم نزدیک‌تره. خب این کارم باید بکنی، اونجا هم باید اجتهاد بکنی. یه اجتهاد در نظام سازی کار دانشگاهی هست، یک بخشش هم بحث فقهی است. فرمودن مثلا موضوعات اقتصادی مثل بورس و ارز موضوعات امضایی است، خارج از فقه هست. حال سوال این است که فقه در این موضوعات امضایی چگونه نظام سازی کرده؟ در موضوعاتی که فقه فقط میتواند مشروع یا غیر مشروع بودن را نشان دهد. من یه بحثی کردم تحت عنوان فقه فعال و فقه منفعل. فقه منفعل اینه که فقیهی، البته در عرصه نظام سازی یا نباید وارد یه عرصه بشی، یا اگر شدی تو نمیتونی بشینی یه گوشه‌ای دیگران در مکتب‌های دیگه ابزار سازی کنن و نظام سازی کنن و ساختار بسازن، بعد به شما بیانن بگن شما چیه، شما بگی حلاله یا حرامه. این میشه فقه منفعل. فقه منفعل فقه رو همیشه یا غالبا دنبال رو نظام سازان دیگه قرار میده، تو باید دنبالشون بدوی. فقه فعال اینه که با ترکیب حوزه و دانشگاه یا جایی مثل اینجا کسانی با فقه و ارزش‌های اسلامی کاملا آشنا باشن، اجتهادی، از این طرف با ابزارهایی که هرچه جدیدتر محصول عقل و تجربه بشره و منافاتی هم با شریعت و ارزش‌های اسلامی نداره، اونا رو ببینید چگونه میتونی بسازی و بعد نظام سازی کنه، خودت ایده های جدید بدی. آقا دانشگاه های ما وقتی دانشگاه حقیقی هن ندار و ترجمه که تو هر کسی تو هر رشته ای که هست طرح جدید و مدل جدید بده خودش ابداع کنه. همه کاری که الان دارن میکنن تو فیزیک و نمیدونم صنعت و فلان و اینا، همه کار تو علوم انسانی باید بشه. تو علوم انسانی کارا نمیشه، تو همینجور فقط ترجمه میکنن. فرمودن علارغم فرمایش جناب عالی که بیشترین مشکل و چالش در سر راه نظام سازی و فقه حکومتی جریان شبه روشن فکری دانشگاهی است، به نظر میرسد به گواهی تاریخ غالبا بیشترین آسیب ها و صدمات از سوی متحجران است که با گفتمان دینی به مقابله با اسلام ناب میپردازند، جریانی که شاید هزینه مقابله با آنها کمی، هزینه های در مقابل جریان خارج از دایره دین کمتر از آنها نباشد. دو تا مانع اصلی داریم. یک مانع سکولاریسم در برابر اصلا اصل مفهوم نظام دینی و نظام سازی دینی و عقلانیت اسلامی، اینا رو قبول ندارن. اونجا مانع اصلی اینا هست. در درون جامعه فقهی که یک کسی بگه نخیر آقا دین ما دین و شریعت قبول، اونا اصلا شریعت رو قبول ندارن و اونا در دانشگاه مانع اصلی هست، به دلیلی که تفکر زیرساختی مال ایناست دیگه، تو کتاب و درس و بحث و رسمن ممکنه افرادش هم متدین باشن، اما تو حوزه وقتی که وارد بحث فقه حکومتی اجتهادی میشی بله اونجا مانع اصلی اینجاست. تو دو سطح ما دو تا مانع فکری داریم. فرمودن آیا جمله سوسیالیسم چارچوب ما، دموکراسی روش ما برای اسلام هم صادق است که بگوییم اسلام چارچوب ما، دموکراسی روش ما؟ ببینید یه وقت بگید دموکراسی سوسیالیسم و اینا، مرادتون صرفا نهادهای ابزاری است. یعنی مثلا میگی سوسیالیسم منظورت مثلا برابری و مشارکت و این چیزاست. بله اینجا سوسیالیسم اسلامی معنا داره، چون که لیبرالیسم اسلامی هم معنا داره. اگر مرادت از لیبرالیسم یه کلیاتی در حدی که مثلا آزادی فرد، حق انتخاب و از این قبیل باشه. یه جای آقای مطهری میگه که سوسیالیسم تخیلی و سوسیالیسم علمی بحث میکنه، نمیدونم دیدن یا نه، من این 1000 سال پیش دیدم. ایشون میگه که همون دوران جوانیم بود که میخوندم، ایشون یادم میگفت که سوسیالیسم یوتوپیان یا آرمانگرا نزدیکترین مکتب اقتصادی به اسلام است و به این معنا اقتصاد اسلامی سوسیالیستی است. خب بعد یه جای دیگه ایشون میگه که این ارزش تو یک بخش دیگه یادمه، میگه که ارزش هایی که در لیبرالیسم همه اینا در اسلام هست و بنابراین از لیبرالیسم اسلامی یا اسلام لیبرالی همش تعبیر حالا دقیقش یادم نیست میکنه. اینا به این مفهوم بله که شما بگی آقا یه کلیاتی از در سوسیالیسم در دموکراسی مثلا به این معنا که آقا مردم انتخاب بکنن، مردم نظارت بکنن، مردم مشارکت بکنن. خب سوال مگه اینا ضد اسلامیه تا اینجاش؟ بله مردم مشارکت بکنن، انتخاب بکنن، رضایت داشته باشن، نظارت بکنن، مگه اینا غیر اسلامیه؟ اینا عین اسلامه. برای هر کدوم از اینا میخوای ده ها روایت برات بیارم؟ اما یه جا به بعد که یه مرتبه دموکراسی عبارت میشه، میگن آقا مبنای معرفت شناختی دموکراسی شکاکیت، مثلا ما حق مطلقی نداریم، بنابراین همه ایده ها به یک اندازه سهم دارن در حکومت، بنابراین ما نسبت حکومت رو از ایده تفکیک کرد. خب دموکراسی با این معنا معلومه که با اسلام نمیسازه. یا سوسیالیسم بگی به این معنا که اصلا چیزی به نام حریم خصوصی و مالکیت خصوصی و انگیزه شخصی نه، همه کار کنن اجیر دولت باشن، دولت بخوره، حزب حاکم، به این معنا هرگز اسلام سوسیالیستی نیست. بگی لیبرالیسم یعنی اصالت فرد به معنای اصالت نفس و اصالت لذت، حتما اسلام با لیبرالیسم مخالفه. بنابراین این تعبیر شما پاسخ این سوالتون آری و نه است. آری و نه. آیا میشه گفت اسلام چارچوب ما، دموکراسی روش ما، سوسیالیسم چارچوب ما مثلا فلان؟ آری و نه. به چه معنای دموکراسی و سوسیالیسم؟ سوسیالیسم میدونید 145 تا تعریف داره، خود دموکراسی حدود 15-16 تا تعریف داره. یکی بعضی از این تعریف کاملا با اسلام قابل جمعه، بعضیش با اسلام قابل جمع نیست و خیلیش با خود لیبرالیسم هم قابل جمع نیست. فرمودن آیا اسلام با مدرنیته قابل جمع است؟ مدرنیته چیه؟ یک نفر بیاد درست معنی کنه ای رو. هر کسی کلمه رو به یه معنای به کار برده. یکی میگه مدرنیته چیه؟ مدرنیته یعنی عقل گرایی. بله اگه مدرنیته عقل گرایی است، تو عقل رو تعریف کن. قطع و ظن و شک و روش استدلال و برهان و اینا رو چی میگی؟ کدوم معرفت شناسی؟ عقلانیت به تفسیر پوزیتیویستی یا به تفسیر راسیونالیستی یا به تفسیر شکاکان یا به تفسیر معرفت شناسی اسلامی؟ مدرنیته از عقل گرایی است، بله خب البته اسلامی میشه. مدرنیته نوگرایی است با تحوله، بله اینم اشکال نداره. مطابق کدام نوع تحول؟ تحول در چه چیز؟ هم تو کلی بافی. اینا شعره، اینا مدرنیته سنت، اینا شعره، اینا برای شب شعر خوبه. اینا رو میارن توی دانشگاه های علوم انسانی علوم اجتماعی مبنای بحث های علمی قرار میدن. همینطور کلمه های کلی تعریفش مرزش به دقت روشن نمیشه. آقا با شفاف حرف بزن. مدرنیته چیه؟ مدرنیته یعنی سکولار شدن. خب اگه مدرنیته سکولار شدن، اسلام با مدرنیته نخر نمیسازه. نه، مدرنیته به معنای علمی عمل کردنه. اگه علمیست حتما میسازه. متو علمی یعنی چی؟ تفسیر بکن درست با تعریف پوزیتیویستی یا چی یا چی یا چی. پس آقا از این به بعد ازتون آقا اسلام نه با سنتیست نه مدرن، یا هم سنتیست هم مدرن. سنتی مدرن تعریف باید بشه. خود مدرن و مدرنیتر هم 70-80 تعریف کردن. برید ببینید هر کسی از راه رسیده یک چیزی بافته، حرفای خودشو میگه، بعد میمیسه این مدرنیته بود اینی که گفتم. اصلا اینا تعریف نمیکنن، هم تو رو هوا حرف میزنن. تعریف کن بذار هر کی به شما گفت آقا مدرنی یا سنتی، شما بگو به تو چه؟ به تو چه که من مدرنی یا سنتی؟ اگه گفت نه آقا میخوام بحث علمی کنیم، میگه بحث علمی که اینجوری نیست که. الان تو فقط دخالت کردی در حریم خصوصی بنده. اصلا بنده هم سنتی هم هم مدرنم، نه سنتی هم نه مدرنم. اگه بحث اگه دعوا نداری، اگه بحث علمی داری، کو تعریف کن ببینم، بگو سنت چیست و مدرنیته چیست تا من به تو بگم آریانه. بعد میبینی چقدر گیر میکنه خودشم، چون نمیدونه چیه. علم چیست؟ آیا تنها حقایق واقعیات و قطعیات است؟ علم به معنای لغوی بله، اما علم به معنای اصطلاحی نه، چون علم بشر خطاپذیره. آیا اطلاعات کسب شده توسط تجربه را میتوان علم نامید؟ حتما میتوان علم نامید، منتها مرتبه ای از علم است. اولا علم تجربی بدون برهان عقلی علم نیست. میدونید دیگه فرق تجربه و استقرا چیه؟ خوندید دیگه اینا رو حتما. فرق استقراء با تجربه چیه؟ استقراء حتی استقراء تام هم تبدیل به فرمول عام مطلق علمی نمی شود، ولی اگر استقراء حتی استقراء ناقص زمیمه شد با بعضی برهان‌های عقلی، ها، مثل اینکه اکثری یا دائمی نمیتواند مثلا اتفاقی باشد، یا حالا قواعد دیگه ای، چون بعضیا در اینا ممکنه بحث بکنن، مثلا شهید صدر تو این یه بحثی داره، اگر اون زمیمه شد میشه تجربه، وقت تجربه علم‌آور است، بله، منتها علم آگاهی محصول تجربه با آگاهی محصول یقینیات محض فرق، یقین ریاضی با علم تجربی یکی نیست که. پس بله حتما اونه که تجربه میشه علم. خب برید روایات رو ببینید چقدر از راجع به علم تجربی ما روایات داریم. منتها مشکل پوزیتیویسم این نیست که تجربه را اعتنا میکنه، مشکل پوزیتیویسم در اینه که چی؟ فقط تجربه را قبول دارد. مشکلش این نیست که تجربه را قبول دارد، مشکل اینه که فقط تجربه را قبول دارد، که به بنبست میرسه و به شکاکیت. فرمودن جامعه شناسی روانشناسی را میتوان علم نامید اگر واقعا گزاره های برهانی عقلی تجربی باشه، در حد حجیت عقل و تجربه گزاره های اینچنینی که در علوم انسانی است حجت است عقلا و شرعا. اما مشکل ما اینه که بسیاری از گزاره ها در علوم انسانی اجتماعی ترجمه شده هست که نه برهان عقلی داره نه حتی تایید تجربی داره، همینطور بافتن. ایدئولوژی های مادی خودشونو به اسم علم قالب کردن، لایی ساندویچ یا نمی خورده شیشه ریختن، به ما میگن یا از گشنگی بمیر یا ساندویچو با خورده شیشه ها بخور. ما میگم آقا این خورده شیشه هاش جون مادرت در بیار بذار کنار، و ما هم اگه خودمون یه چیزی میخوایم توی ساندویچ اضافه کنیم بذار بکنیم میخوریم. مگه ما گفتیم ما با شما مشترکات نداریم؟ مگر اگر جناب عالی چون لیبرالی گفتی دو تا چهار تا، من باید بگم نخیر چون تو لیبرالی اسلامیش دو تا پنج تاه؟ نه، ما میگیم با دو تا چهار تای تو که مشکل نداریم، ولی تو دو تا پنج تا هم گفتی که نداریش، به ما میگی هر دوشو باید با هم قبول کنی تو علوم انسانی اجتماعی، همش علمیه. ما میگیم نه، این میشه برخورد انتقادی. تفکرات آخوند خراسانی که اخیراً قیل و قال‌هایی رو توسط افراد طرفدار جدایی دین از سیاست به وجود آورده، تفکرات این مرجع بزرگوار را تبیین کنید. خب همین الان تبیین کنم، یک جلسه بذارید، من اگه فرصت کردم حتما میام توضیح میدم که اصلا آخوند خراسانی رهبر مشروطه است. اگر کسی به آخوند خراسانی نسبت بده تفکیک دین از سیاست رو، ابتداییات تاریخ رو نخونده، تاریخ مشروطه رو. اما اینکه آیا ولایت فقیه به چه شکل تشکیل حکومت در عصر غیبت تا چه حد چجوری ایناست، اون باید بحث بشه. خیلی از فقها سراج به خیلی تو بحثاشون هم تعارض آرا وجود داره. همین مرحوم شیخ انصاری میگن آقا ایشون ولایت فقیه قبول نداره، در بحث ولایت فقیه فلان گفته. همین شیخ انصاری شما ببینید تو بحث خمس عباراتش صریحه در ولایت فقیه. بنابراین اگر حرفی رو میخوای به کسی نسبت بدید، باید کل آثارش رو ببینید، نه اینکه دو تا جمله رو از وسط جمله ها جدا کنی بیاریم جلو بکنی، که بعد نه با زندگیش میسازه نه با خیلی حرفای دیگه‌اش. ضمن اینکه اصلا فرض کنیم که یک عالم بزرگی نپذیره، خب چه اشکالی داره؟ بحث فقهی است. اصلا فرض کنیم این باشه، این نیست، فرض کنیم باشه، این چیزی رو ثابت نمیکنه. در خصوص نظریه پردازان سنت گرایی مانند و نسبت آنها با نظام سازی اسلامی توضیح دهید. راجع به افراد من صحبت نمی کنم، اما راجع به این تفکر نکات مثبت خوبی در این دیدگاه در کتاباشون و آثارشون هست و قابل استفاده است. اما یه بخشایش هم به نظر من باز اینا هم این دیدگاه هم از یک زاویه دیگه‌ای باز مشکل داره، یعنی من نسبت به اون مشکل دارم. اما من اصلا عقیده ندارم که اگر تو صحبتای یک جریانی دو سه تا اشکال میبینی بگو کلش حرف مفته. اصلا من به شما بگم هیچ مکتبی در دنیا نیست که همه حرفاش مفت باشه. هر مکتب و ایدئولوژی، هر نظریه پرداز ولو ملحد و مشرک بیارید تا لابلای حرفاش صدها حرف درست رو که هم اسلامی است هم نقلی هم عقلی است براتون نشون بدیم. اصلا محاله یک کسی یک کتاب بنویسه از اول تا آخر همش چرند، نمیشه. یک شاهکاره، یک شاهکاری تا نیست، امکان نداره یک کتابی بنویسی از اول تا آخر همش غلط، همه گزارهاش سکولار، همه گزارهاش ضد دین، همش ضد عقل. اصلا نمیشه هم چیزی نوشت. بابا دیگه شیطان که پدر جد همه جریانهای باطله، سه تا جمله تو قرآن میگه، دوتاش حقه، نتیجهش باطله. اولا اعتراف به توحید میکنه، میگه خدایا تو همه کس همه چیزی. ها بگیم نه، چون شیطان گفت این جمله شیطانیست، این جمله که توحیده چون شیطان گفته این شیطانیست. خیلی آقا شیطان یه حرف درستی زده، خوب کاری کرده. منتها مشکل شیطان در این جملهش نبود، که در اون نتیجه‌ای که گرفت بود. ما با اون مشکل داریم، نه که با همه اینا ذاتن اینا ساختارش شیطانیست. اینجوری نیست که. خب در این دیدگاه هم نکات مثبت زیادی وجود داره در باب باز نقد غرب و دفاع از مباحث حکمت و عرفان اسلامی و از این قبیل، اما در بعضی دیدگاهش غلطه. مثلا یه جایی من دیدم حتی از سلطنت اسلامی مثلا دفاع میکنن بعضی از اینا، یا بعضی دیدگاهایی که در باب حکمت خالده و جاودان خرد و دیدگاهی که از دلش ممکنه نوعی پلورالیزم افراطی نوعی نسبی گرایی در بیاد، خب اوناش غلطه، با اوناش مخالفیم، اما با خیلی از بحثا موافقیم. شما اصلا چرا میگی نمیدونم تقی نقی این اون، چرا یا از غرب میگی هایدگر و فلان؟ هایدگر یا عالم حرفای حساب داره، که حالا هایدگر با این جریان باز فرق میکنن، ولی یا عالم حرفای خوب داره. من اون رو که نمیگم تازه، من میگم آقا مادی ترین متفکران دنیا رو بیار ببین چقدر حرف حساب تو آثارشونه، نتایج غلط میگیرن و با ناحساب مخلوط میکنن. با توجه به اینکه اهل سنت بیشتر از شیعه در حوزه فقه سیاسی کار کرده، چه استفاده ای از فقه اهل سنت در فقه سیاسی اجتهادی شیعه میتوان کرد؟ خیلی استفاده ها میشه کرد، بعضی استفاده ها هم اصلا نمیشه کرد. اون جاهایی که مبانی فقهی کلامی شیعه متفاوته، طبیعتا شما نمیتونی استفاده بکنی، که حالا فرصت نیست مثال بزنم. اتفاقا من از بعضی فقه سیاسی اهل سنت هم آورده بودم که اینجا بگیم با چه نکاتش موافقیم، با چه نکاتی ممکنه تفاوت باشه، که فرصت نیست، ولی حتما میشه استفاده کرد. مرحوم آقای بروجردی که اصلا یه حرفی زد، ایشون میگفت تمام روایات شیعه رو و فتوای فقهای شیعه، فقهای سلف رو اگه میخواید درست بفهمید، اینا رو در کنار هم روایات اهل سنت و هم فقه فقهای اهل سنت قرار بدید بفهمید، چون بسیاری از اینا حاشیه هایی بوده که فقهای شیعه که اپوزیسیون بودن بر فقه یا کلام اهل سنت که فقه حکومتی به اصطلاح فقه حاکمیت بوده و فقه رسمی حاکم بوده میکردن، بحثا رو میکردن. آقای بروجردی تزشونی بود، ایشون میگه مثلا بعضی روایات و بعضی فتوا رو نمیتونی درست متوجه بشی که مال چی است، الا که ببینی اهل سنت در این باب چی گفته بودن در اون دوران. بله حتما میشه استفاده کرد.